ساعت 14 به وقت تهران شنوندگی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز دوشنبه دوم دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی یک ساعت پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا می‌ریم سراغ خبر و این بار از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام به شما شنونده رادیو فردا در هر کجا که هستید. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام دهند. رویترز به نقل از آنچه 4 منبع از جمله 3 تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، افزود که از جمله کشته شدگان 17 نوجوان و 400 زن بودند. این خبرگزاری نوشت اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این برآورد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 300 تن بود، هرچند که این سازمان‌ها می‌گفتند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را اعلام نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدرسه امروز تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته های صنفی معلمان خواستار آن شده بود که معلمان در زنگ دوم در روز دوشنبه امروز از رفتن به کلاس های درس خودداری و در دفتر مدارس تحصن کنند. تحصن در شرایطی برگزار شده است که مدارس استان تهران و چندین شهر دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. از جمله خواسته های مطرح شده در بیانیه تشکل های صنفی معلمان افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه و اجرای سیستم رتبه بندی است. شماری از بازنشستگان امروز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری ها بر اساس سبد معیشت، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و آزادی فعالان زندانی از جمله شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارد هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. بازنشستگان تجمع کننده همچنین شعار دادند: این تجمع بر اساس فراخوان گروه‌های متعلق به بازنشستگان برگزار شد. در سال‌های گذشته بازنشستگان تجمع‌های متعددی را در نقاط مختلف ایران برگزار کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. و حدود 200 تن از کارگران راه آهن کرج صبح امروز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و مزایایشان اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، استاندار مرکزی و نماینده سپاه پاسداران در جمع کارگران حاضر شدند تا آنان را به پایان اعتصاب تشویق کنند. بر اساس این گزارش دستمزد مهر ماه کارگران هم روز دوشنبه پرداخت شد. با این همه به گفته کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند. این کانال تلگرامی اشاره کرد که دستمزد کارگران راه آهن در مناطق لرستان، زاگرس، کرج، اندیمشک، رباط کریم، اسلام شهر تهران، شاهرود، دامغان و خراسان پرداخت نشده است.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میشنویم. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 نفر در تظاهرات آبان ماه خبر داد. به این موضوع می‌پردازیم.
من این رو تقریبا باور میکنم با توجه به حجم و وسعت اعتراضات و شدت خشونتی که با حکم تیر مستقیم آقای خامنه‌ای انجام شده بود.
با یکی از آشنایان برهان منصورنیا که از کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران است گفتگوی داریم که خواهید شنید. حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای ایرانی در سوریه را پی می‌گیریم و دلایل احتمالی آن را بررسی می‌کنیم.
از ویرها هستن در ارتش اسرائیل که یک سیاست جدید اتخاذ کردند، به خصوص وزیر جدید دفاع اسرائیل.
و البته مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 1500 نفر در اعتراضهای اخیر ایران خبر داد. برای بررسی بیشتر این گزارش، همکارم بابک غفوری آذر الان اینجا در استودیو حضور یافته تا با هم به جزئیاتش بپردازیم. بابک، لطفاً از نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز برامون بگو.
خب جنبه‌های مختلفی داره گزارش خبرگزاری رویترز. گزارش بسیار مفصلی هست، گزارش اختصاصی هست. یکی از مهمترین نکاتش اینه که خبرگزاری رویترز یافته‌های خودش رو که در صدرش همین اعلام رقم 1500 نفر کشته هست رو مستند کرده به 4 منبع که میگه 3 منبعش نزدیک هست به حلقه نزدیکان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی، و یک مقام 4 که گفته میشه یک مقام رسمی هست. از این منابع خبرگزاری رویترز چند نکته مهم رو گزارش کرده. یکی اشاره کرده به همین رقم تعداد 1500 نفر کشته که میگه از میان این کشته ها حدود 17 نفرشون نوجوان و زیر سن قانونی 18 سالی که در تمام دنیا مرسوم هست قرار دارن. 400 نفر و حدود 400 نفر رو گفته از میان زنان هستن از میان این کشته ها. و اشاره کرده که در میان کشته ها برخی از اعضای نیروهای امنیتی حضور دارن که رقم دقیقی در این گزارش ذکر نشده. گفته این یافته ها رو این منابع به نقل از گزارش های مقام های رسمی در وزارت کشور ایران در اختیار رویترز قرار دادن و مستند هست بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از نیروهای امنیتی، از مراسم های عزاداری، از بیمارستان ها و از پزشکی قانونی، که در واقع این گزارش حالا فاصله قابل توجهی داره از گزارش های پیشینی که بیشتر از سازمان‌های حقوق بشری تا به حال منتشر می‌شد و در رأسشون هم که از سازمان عفو بین‌الملل قرار داشت که در آخرین گزارش خودش کشته شدن دست کم 304 نفر رو تایید کرده بود. حالا در واقع یک 5 برابر داره اون آمار اضافه میشه که در نوع خودش کم سابقه است. وزارت خارجه آمریکا هم پیشتر در بیانیه گفته بود که تخمین میزنه در اعتراض ها صدها نفر کشته شدن، و خودتون گزارش وزارت خارجه گفته بود که گزارش هایی رو ما البته دیدیم که نشون میده این رقم میتونه بیشتر از 1000 نفر باشه. حالا در واقع میتونیم بگیم که رویترز داره در واقع به سطح تازه‌ای از سرکوب در جمهوری اسلامی اشاره میکنه که از جانب یکی از معتبرترین منابع خبری در دنیا داره منتشر میشه که در نوع خودش هم کم سابقه است.
چه منابعی این اطلاعات رو در اختیار خبرگزاری رویترز قرار دادن؟
همونطور که اشاره کردم، رویترز میگه که 3 منبع نزدیک به حلقه نزدیکان آیت الله خامنه ای بوده، یک مقام 4 از یکی از مقام های دولتی بوده که اونها گزارش هایی رو که از محل های رسمی مثل وزارت کشور جمع آوری شده درباره ابعاد مختلف سرکوب در اختیار داشتن و در اختیار رویترز قرار دادن. یکی از نکات مهمی که در این گزارش اشاره میشه به جلسه ای داره اشاره میکنه در گزارش خبرگزاری رویترز که در بیت آیت الله خامنه ای در 26 آبان ماه تشکیل شده، در اوج روزهایی که در واقع اعتراض ها جریان داشت، روز یک شنبه 26 آبان ماه که روزی هم هستش که آیت الله خامنه ای صبحش اون سخنرانی معروف خودش رو انجام داد که اونجا اشاره کرده بود در دفاع از تصمیمی که درباره گران شدن بنزین گرفته شده بود و گفته بود که حالا این تصمیم گرفته شده باید اجرا بشه. حالا رویترز میگه در همون روز یک شنبه 26 آبان ما آیت الله خامنه ای جلسه ای رو تشکیل میده. اینطور که رویترز داره میگه از جمله افرادی که در اون جلسه در بیت آیت الله خامنه ای در مرکز تهران حضور داشتن، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بوده، برخی از اعضای کابینه ای آقای روحانی حاضر بودند در این جلسه و معاونان امنیتی آیت الله خامنه ای در این جلسه هم حضور داشتند. اونجا اشاره میشه که آیت الله خامنه ای در این جلسه میگه که هر اقدامی که لازم هست برای جمع کردن و سرکوب اعتراض ها هستش انجام بپذیره. به طور مشخص عنوانی که خبرگزاری رویترز داره اشاره میکنه و به کار برده اینه که هر کار لازم است و انجام بدین. گفته شده که در این جلسه گفته میشه که جمهوری اسلامی در خطره و برای پایان دادن به آن هر کاری که لازمه باید انجام بشه و آیه خامنه‌ای میگه که این دستور منه. همینطور آیه خامنه‌ای در این جلسه میگن که افرادی که در این جلسه حاضر بودن اشاره کردن که گفتن که به نظر میرسه اعتراض ها به قصد سرنگونی حکومت در حال انجام و این منابع و خبرگزاری رویترز به نقل از اظهار نظری که در این جلسه مطرح میشه گفتن که دشمنان میخواستن که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و برای این اساس نیاز به یک واکنش بیدرنگ هست درباره این صحبت ها. و حتی این جمله‌ای که آیه خامنه ای به کار برده اینه که نیازمند یک پاسخ قوی هست، از جمله نکته هایی است که در این گزارش به عنوان یافته هایی از این جلسه ای که در بیت آیت الله خامنه ای و در دفتر ایشون تشکیل شده در روز یک شنبه 26 آبان ماه.
آیا تا الان واکنشی از طرف مقام های ایران به این گزارش رویترز دیده شده؟
از در همین گزارش اشاره شده که تلاش کرده رویترز با دفتر سخنگویی دولت جمهوری اسلامی تماس بگیره و یافته های به دست آمده در این گزارش رو با اونها هم در میون بگذاره و این که آیا تایید میکنن یافته ها رو که رویترز میگه در این گزارش اونها حاضر به پاسخگویی نشدند. رویترز میگه که به نمایندگی ایران در سازمان ملل هم مراجعه کرده و از اون نهاد هم خواسته که این یافته هایی که رویترز گفته در اختیار داره را آیا تایید میکنه یا نه، اونها هم پاسخ ندادند. در حدود یک ساعتی هم که از انتشار این خبر تا کنون میگذره و روی خروجی های خبرگزاری رویترز منتشر شده و پس از اون هم در رسانه های بسیار گوناگون دنیا به شیوه معروفی که در واقع اخبار رویترز پوشش داده میشه منتشر شده، هنوز مقام رسمی در جمهوری اسلامی این خبر درباره این موضوع واکنشی نشون نداده. خبرگزاری های داخل ایران هم تا به حال سکوت کردن در انتشار این خبر، هنوز به طور مشخص ندیدیم که خبرگزاری خاصی این خبر رو منتشر بکنه، هرچند به نظر میرسه در ساعت آینده با نوعی واکنش به این موضوع بپردازن. اما با توجه به اینکه اطلاعات خیلی خاصی داره تو این گزارش منتشر میشه و در واقع استناد میشه به منابع مختلفی، میشه پیش بینی کرد که احتمالاً در ساعت آینده این گزارش واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته باشه. هرچند علی ربیعی سخنگوی دولت ایران همین امروز صحبت کرده در پاسخ به یک سوال خبرنگاری که باز هم از ایشون درباره تعداد کشته شده ها پرسیده، آقای ربیعی گفته که اعلام تعداد کشته ها بر عهده نهادهای قضایی و به طور مشخص دادستانی است و به نوعی از خودش خواسته به یک در دولت در این زمینه در واقع اطلاع رسانی قرار نیست انجام بشه.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که در این بخش از برنامه هامون به این موضوع خبرگزاری رویترز پرداخت و جزئیاتش رو با هم بررسی کردیم. اما در همین زمینه، یعنی در همین موضوع کشته شدن 1500 نفر در اعتراضهای اخیر که خبرگزاری رویترز گزارشی در موردش منتشر کرده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و نظر اون رو جویا شدم. با هم میشنویم.
من این رو تقریبا باور میکنم با توجه به حجم و وسعت اعتراضات و شدت خشونتی که با حکم تیر مستقیم آقای خامنه‌ای انجام شده بود و سیاست ارعابی که میخواستن ایجاد بکنن و ترسی که حکومت داشت این بهمنی که راه افتاده ممکنه حکومت رو زیر بگیره و از اون طرف سیاست ایجاد ترس در میان مخالفان و اینکه بسیاری از کشته شدگان از اخشاری هستن که خیلی ارتباط با رسانه‌ها ندارن، تهدیدپذیرن، حتی خودسانسوری در بین خود خانواده وجود داره، بنابراین چهار رقمی بودن کشته شده‌ها تا حدی باورپذیر خواهد بود.
الان در اطراف شهرها یا حتی بعضی وقت در مناطقی داخل شهرها اجسادی پیدا میشه. همین امروز من خبری خوندم که غلامرضا صادقی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان تهران خبر داده از پیدا شدن 3 جسد زیر مخروبه های یک بانک که مشخص نیست اصلا واقعا اینا چطوری در یک بانک پیدا شدن و این حرفا. بعد میدونیم که تعدادی از اجساد رو داخل رودخانه انداخته بودن که پیدا کردن، خانواده هاشون رو خواستن برن اونجا و تشخیص هویت کنن. این رو چطور میتونیم ما تفسیر کنیم؟ چرا با اجسادی که در ناآرامی ها کشته شدن الان اینطور دارن اینها رفتار میکنن؟
این میتونه دو جنبه داشته باشه. یکی شتاب و عجله‌ای که بوده، که مثل اتفاقی که در اعدامهای سال 67 بود و اینا با عجله پیکر قربانیان رو میبردن در گورهای دست جمعی دفن میکردن و حتی اونقدر عجله داشتن که خاک کافی رو اونا نمیریختن. خانواده ها بعدن حتی دست و پای اینها رو و بخش های از پیکرشون رو روی خاک دیده بودن. یه بخشی ناشی از عجله است و یه بخشی هم برای ارعابه. یعنی وقتی که به هر حال کسی کشته میشه، این رو در بعضی از شهرستان ها خبرها بود که ساعت ها میذاشتن که در اون جسد روی زمین بمونه، مردم ببینن اون چی که در دوره قاجار و قبل از اون در حکومت های ایران رایج بود که بر بالای دار و مناره اینها رو نگه میذاشتن. یه جاهایی هم ممکنه اتفاق افتاده باشه، یعنی فرض کنی کسی رو داخل بانک بوده، تیراندازی کردن، کشته شده و چون بانک آتیش گرفته اونقدر مونده که به هر حال بانک رو سرش خراب شده. انداختن در رودخانه و اینها، اینم بازم همون دو جنبه رو داره. یکی میتونه عجله باشه برای لاپوشانی، برای اینکه این افراد مفقود الاثر باشن تا کشته، یا به عکس خودشون لو بدن برای اینکه اینها جنازهشون کشف بشه و بعدن ترس بره زیر پوست جامعه. به هر حال اینا همه گمانه‌زنی است، ولی اون چه که اتفاق افتاده وسعت کشته هاست که حکومت در یک سرکوب بیرحمانه و عجولانه و خشن توسط نیروهایی که در سوریه بودند و در اونجا آدم کشی رو خیابان به خیابان تجربه میکردن اتفاق افتاد و در کنارش بسیجی که از اراذل اوباش کردن، اتفاقی که در جنبش سبز هم پیش آمد، اراذل اوباش رو برای سرکوب مردم به کار گرفتن در کنار تکتیراندازها و نیروهایی که شستشوی مغزی داده شده بودن. اینها رو تصور میکردن به جنگ داعش رفتن، به جنگ سربازان دشمن رفتن و بایستی از مقام ولایت دفاع بکنن برای حفظ نظام در برابر آمریکا و اسرائیل و عربستان. و همین در حال خلافگویی هایی که ذهن این افراد رو به اونها انباشته و آغشته کردن.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز 26 آذر در واکنش به یه پرسشی راجع به پیدا شدن جنازه برخی معترضان حوادث آبان 98 در رودخانه ها گفته بودش که مرگ های مشکوک رو بررسی میکنیم و کلن اینها رو آمارسازی و کشتسازی ذکر کرد، عنوان کرد در مورد اینها، به این صورت گفت. اما به طور کلی هنوز هم خبری در مورد بررسی هایی که ایشون قولشو داده بود منتشر نشده. این مرگ مشکوک و کشتسازی هایی که ایشون بهش اشاره کرده به نظرتون چه معنایی میتونی داشته باشه؟
اینکه کشتسازی و قتل مشکوک و اینها که خب مسخ این حرف ها، این همون چیزیست که سیاستیست که در مورد ندا آقا سلطان هم به کار بردن، یه بار اون رو گفتن انگلیس ها کشتن، یه بار گفتن مجاهدین کشتن. و البته از موضع بزدلانه ای هم هست جدا از موضع فریبکارانه، این که جسارت بر عهده گرفتن مسئولیت کشته ها رو ندارند. اما هیچگاه این کمیته ها و کمیسیون های تحقیق و رسیدگی ها به نتیجه نخواهد رسید، چون اونها از قبل میدادن که خودشون فرمان تیر دادن. حتی بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که در رابطه با وزیر کشور پرسیدیم که چرا به سر اونها تیراندازی شده. یعنی این یک سوال اولیه است که برای هر شهروند عادی طبیعیه که شما چرا از روش های دیگری برای برخورد با معترضین استفاده نکردین، روش هایی که همه امکاناتش رو هم دارین. بنابراین هیچگاه این کمیسیون ها و رسیدی ها به نتیجه نخواهد رسید، چرا که هم وسعت و حجم وحشتناک کشته ها و سرکوب رو نشون میده و هم اعلام کوچکترین آماری از سوی مقامات رسمی اینها در حال مستندی برای نهادهای حقوق بشری خواهد شد، اینا هیچگاه تن به این کشف حقیقت نخواهند داد. و تاریخچه 14 دهه‌ای جمهوری اسلامی هم نشون داده که این نوع پرونده ها، پرونده اعدام های 67، قتل های زنجیره‌ای، پرونده این نوع سرکوب های بیابانی و حتی پرونده های مثلا محدودتری در حد اسید پاشی به زن ها در اصفهان هیچگاه به نتیجه نرسیده، چون همه جا به منابع قدرت متصل هست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستن توضیح میدم که ما در حال بررسی گزارشی هستیم که از طرف خبرگزاری رویترز منتشر شده و اشاره میکنه به حدود 1500 نفر کشته که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه جان خودشون رو از دست دادن. این خبرگزاری از قول سه منبع نزدیک به حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای و یک مقام چهارم نوشته که رهبر جمهوری اسلامی بعد از آغاز اعتراضات با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خودش دستور داد جمهوری اسلامی در خطره و برای پایان دادن به اون هر کاری لازم باشه انجام دهید، دستور من این است. این جمله‌ای هستش که از آقای خامنه‌ای نقل شده. به نوشته رویترز این دستور خونین ترین سرکوب معترضان را از زمان انقلاب 57 کلید زده. اما چه نیروهایی وظیفه سرکوب رو در کوچه و خیابون بر عهده داشتند؟ همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامیه، این نیروها را به تفکیک اینگونه تشریح می‌کنه.
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدند و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده. و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که یگان‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودن. پلیس عادی هم به کار گرفته شده هم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات. سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشیش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان، تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده. و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید میبینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه. نیروی لباس شخصی و کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگان ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره. ببینید اینی که شما نیروهای سرکوب رو با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدی معنیش اینی سپاه نبوده، نیرو انسانی فقط بوده، سپاه گفته آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه اصلا اینطور نبوده. خود از فرماندهای سپاه هست. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیرو انظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالله اداره کننده سرکوب بوده در تهران. در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در ماشر خودرو زرهی توپدار میاد این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه‌ای که در سپاه مسئولین سرکوب‌ها است برآمده از تجربه 88 سرکوب 88 گردان‌های امنیتی موتوری امام علی که ما راجو فردا نوشتیم راجوش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد می‌کنه موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت‌های پوشیده بخوان حمله بکنن. راجب بسیج هم من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم، البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه یعنی اینا فرض گرفتن به 250 هزار نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن. گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته. یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیرو ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه بده خواده. پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه باتوم دستشه از رو جدول میپره سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه‌ای هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی میخورن. روز مبادا منظور آقای خامنه ای آبان 98. نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا مداهی اونان. مثلا آقای محمود کریمی مداه معروف تو اتوبان اسلحه در میاره شلیک میکنه، حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه مداها رو نیروی موتور محرکه لباس شخصی ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا آقای خامنه که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدعا اینا برخورد کنی نیروی سرکوب برای آینده دچار تردید میشید. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5 هزار تا از اراذل اوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقیه عکس گرفتن، هم آقای دژکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته‌ای که میتونم عرض بکنم اینه که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرم میان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرمانده هایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه. به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از این فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
بله، گفتگویی بود با مراد ویسی همکارمون در رادیو فردا که راجع به نیروهایی صحبت کرد که وظیفه سرکوب رو در کوچه ها و خیابون ها بر عهده داشتن. اما